سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. دولت یمن اعلام کرد صلح پیشنهادی سازمان ملل را میپذیرد. حکومت سوریه خروج بخشی از ساکنان حلب را از مناطق تحت محاصره نیروهای دولتی اعلام کرد. و رئیس جمهوری ترکیه دستور برخی تغییرات در ساختار نیروهای نظامی را صادر. دولت یمن روز یکشنبه اعلام کرد صلح پیشنهادی سازمان ملل برای پایان دادن به درگیری‌های چندین ماهه در آن کشور را می‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تصمیم دولت یمن در پی نشست طرف‌های درگیر در کویت به ریاست رئیس جمهوری یمن عبدالرباح منصور هادی اعلام شد. به گزارش خبرگزاری رسمی یمن، سبا بر اساس پیشنویس پیمان صلح مورد ابتکار سازمان ملل، طرف‌های متخاصم باید به درگیری‌ها پایان دهند و شبه نظامیان از شهرهای صنعا، تعز و حدیده خارج شوند. بر اساس پیش‌شرطی که برای اجرایی شدن طرح اعلام شده، حوثی‌های مورد حمایت ایران و سایر مخالفان دولت مرکزی تا هفتم ماه اوت، 17 مرداد، فرصت دارند تا به پیشنهاد پاسخ مثبت دهند. رسانه‌های دولتی سوریه روز شنبه اعلام کردند ساکنان شهر حلب عبور از مسیرهای زیر کنترل نیروهای دولتی را آغاز کردند. در همین حال به گزارش اسوسییتد پرس، گروه‌های شبه نظامی مخالف حکومت بشار اسد این خبر را نادرست دانسته و می‌گویند ساکنان شهر حلب به صورت گسترده در حال فرار از این شهر هستند. آمریکا، سازمان ملل و گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد نسبت به صداقت طرح ایجاد یک دالان انسان دوستانه که هفته گذشته از سوی روسیه پیشنهاد شد، ابراز تردید و نگرانی کردند. روز شنبه سرگئی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، این نگرانی ها را بی مورد دانست. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز شنبه اعلام کرد که دستور برخی تغییرات در ساختار دستگاه های نظامی ترکیه را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی، از این پس نیروهای زمینی ارتش، تفنگداران دریایی و نیروی هوایی ترکیه به طور مستقیم در کنترل وزارت دفاع آن کشور قرار می‌گیرند. اردوغان همچنین خواستار آن است که ستاد کل و سازمان اطلاعات آن کشور نیز مستقیما تحت کنترل رئیس جمهوری قرار گیرند. تعطیلی مدارس نظامی، تأسیس دانشگاه دفاع ملی و تشکیل شورای عالی نظامی با حضور فرماندهان ارتش، وزیر دفاع و نخست وزیر از جمله دیگر تغییراتی است که قرار است در ارتش ترکیه صورت گیرد. سقوط یک بالون در مرکز ایالت تگزاس آمریکا 16 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سانحه صبح شنبه ساعت 7:40 به وقت محلی رخ داد. به گفته مقام‌های محلی، بالون ابتدا آتش گرفته و بعد در نزدیکی شهر لاکارت سقوط کرده است. ماموران امدادگر گفتند شواهدی مبنی بر اینکه کسی جان سالم به در برده باشد وجود ندارد. تحقیق درباره سقوط این بالون همچنان در جریان است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، آمریکا و دو کشور دیگر را در زمینه درز اطلاعات محرمانه هسته‌ای برجام متهم کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران که شب گذشته شنبه شب در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، بدون اشاره به نام دو کشور دیگر گفت اطلاعات افشا شده در اختیار کنگره آمریکا نیز قرار گرفته است. اسوسییتد پرس به تازگی در گزارشی اختصاصی از وجود یک سند محرمانه مرتبط با توافق هسته‌ای ایران خبر داد که بر اساس آن بین 11 تا 13 سال از زمان اجرای برجام با تسهیل محدودیت‌ها برای ایران، فاصله رسیدن این کشور به سلاح هسته‌ای کم می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر ادعای ایران مبنی بر درز اطلاعات از سوی این آژانس را قویاً رد کرده است. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com از همراهی شما سپاسگزارم.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دانشگاه منچستر انگلستان به تازگی میزبان یک کنفرانس دوروزه بود به نام مباحث درونی سوسیالیسم ایرانی، تاریخ نگاری ایدئولوژی و عمل از فرقه دموکرات تا فدایان خلق، با سازماندهی سیاوش رنجبر دائمی، استاد تاریخ دانشگاه منچستر و اسکندر صادقی بروجردی، محقق برگزیده مقطع مابعد دکترای بریتیش آکادمی در همین دانشگاه، با 11 سخنران در 4 جلسه 2 زبانه فارسی و انگلیسی. حاشیه این کنفرانس دو روزه فرصتی بود برای انجام مصاحبه و میزبانی دو مناظره. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با مناظره اول حاشیه کنفرانس یاد شده دانشگاه منچستر درباره علل فراز و نشیب جذابیت مبارزه مسلحانه در دهه 1340 و 1350 در ایران. به عبارت دیگر، چرا مبارزه مسلحانه در ایران در میان فعالان سیاسی جوان و دانشجویان چپ محبوب شد و چرا حتی پیش از انقلاب 1357 در میان برخی از همان فعالان رفته رفته محبوبیت این شیوه کاهش یافت؟ انوش صالحی، سخنران اولین پانل کنفرانس منچستر، با گفتاری به نام تاریخ نگاری جنبش فدایی و نویسنده کتاب‌های تحقیقی اسم شب سیاه کل، جنبش چریکای فدایی خلق از آغاز تا اسفند 1349، راوی بهاران، درباره زندگی و فعالیت‌های کرامت الله دانشیان، به علاوه مصطفی شعایان و رمانتیسم انقلابی، یکی از میهمانان میزگردی است که امروز می‌شنویم. انوش صالحی همچنین با همکاری فرخ نگهدار از زندانیان سیاسی سازمان چریکای فدایی خلق ایران در سالهای پیش از انقلاب، اخیراً متن تازه یافته‌ای به قلم حمید اشرف از رهبران همین تشکل سیاسی را تصحیح کرده که امسال با نام حماسه سیاهکل چاپ و منتشر شد. فرخ نگهدار که یکی از ناظران کنفرانس منچستر بود، میهمان دیگر این میزگرد است. میهمان سوم، ناظر دیگر کنفرانس منچستر، سعید برزین، جامعه شناس، تحلیلگر جناح‌بندی‌های سیاسی در ایران و نویسنده کتاب زندگی‌نامه سیاسی مهدی بازرگان به زبان انگلیسی است که به فارسی نیز ترجمه شده است. آقای صالحی، شما بررسی کردید جنبش چپ رو، منتها سوال من اینجا اینه که اون موقعی که مبارزه مسلحانه جذابیت پیدا کرد، اون نقطه عطف رو از کجا میتونیم در نظر بگیریم؟
نقطه عطف مبارزه مسلحانه بعد از بنبست دوره شرایط باز سیاسی نیمه اول دهه 40، بعد از اینکه این شرایط به بنبست رسید، مسئله مبارزه مسلحانه به عنوان یک شیوه از مبارزه در دستور کار بسیاری از گروه های سیاسی عمدتاً جوان قرار گرفت. این نوع تفکر در نهایت منجر شد به واقعه سیاکل، یعنی واقعه سیاکل برایند مجموعه اندیشه و عمل گروه های مختلفه که به واقعه سیاکل ختم شد. ولی مسئله که امروز من میخوام صحبت کنم، بحث عملیات مسلحانه یا مبارزه مسلحانه از واقعی سیاکل تا سال 55 که منجر به ایجاد سوالاتی در ذهن خود کسانی شد که در چارچوب این شیوه از مبارزه داشتن فعالیت میکردن.
ممنون. منتها سوالی که قبل از اینکه به اون بپردازیم میخواستم بکنم این بود که آیا این نقطه عطفی که داریم صحبت میکنیم مثلا در اثر اون اتفاقی که 15 خرداد رخ داد و بعدش سرکوبی شد اتفاق افتاد، یا اینکه اصلا قبل از اون مطرح شد توی جنبش چپ؟
در جنبش چپ شیوه مبارزه مسلحانه قبل از واقعه 15 خرداد مطرح بوده، یعنی عموما وقتی گروه بیژن جزنی میان روی شیوه‌های مختلف مبارزه سیاسی و هرامی صحبت میکنن، این شیوه از مبارزه رو با در دستور کار خودشون قرار میدن، یا در پیام دانشجوی قبل از واقعه 15 خرداد شما میبینین که این مسئله اعلام میشه. در یکی از سالگردهای 16 آذر، الان خاطرم نیست، سال 1340 یا 41، دانشجوی میاد و در یک میتینگی به مناسبت 16 آذر اعلام میکنه که اگر مبارزه سیاسی به نتیجه نرسه، اون وقت حکومت با اسلحه طرفه. اینو به طور آشکار در یک میتینگ دانشجو اعلام میکنه و این سخنرانی این دانشجو در پیام دانشجو منعکس میشه. یک نکته لازمه در اینجا، در خود آثار تئوریک و تاریخی باقی مونده از بنیانگذاران مبارزه مسلحانه، خود این بنیانگذاران تاکید دارن که نقش واقعی 15 خرداد در تسریع رسیدن مبارزه مسلحانه بسیار موثر بوده. روی این نکته بسیار تاکید میکنن.
ممنون. آقای فرخ نگهدار، شما خودتون درگیر مبارزه مسلحانه بودین، ضمناً ادبیاتشو و تاریخچه‌شو مطالعه کردین. حالا به نظر شما در اون موقع که نه حزب توده موافق مبارزه مسلحانه بود، نه مثلا بازماندگان نیروی سوم که اونام چپ بودن و سوسیالیست بودن و جامعه سوسیالیستا رو درست کرده بودن، چی بود که مبارزه مسلحانه رو برای آدمای شبیه شما و کسانی که بعداً فدایان خلق و تشکیل دادن جذاب کرد و همینطور برای مجاهدین خلق؟
مبارزه مسلحانه یا روش‌های قهرآمیز اساساً قبل از تحولات انقلاب سفید و بعد هم 15 خرداد به صورت یک گفتمان عمومی در میان فعالین سیاسی ایران، اعم از چپ یا ملی‌گرا ملی مذهبی، در اون زمان مطرح نبوده. به صورت پراکنده نمونه وار ما میتونیم شواهدش رو ببینیم، ولی به صورت یک موج و یک روش مرکزی یا محوری مبارزه در این محافل مطرح نشده. نمونه های وجود داشته. با این حال اگر ما بخوایم دلایل این که چرا این روی کرد مورد اقبال جوانها قرار میگیره تحلیل بکنیم، بنابر ارزیابی من این هست که نومیدی از رهبران نسل قبل، یعنی رهبران حزب توده و جبهه ملی، نومیدی از رهبران سابق موجب روی کرد به رهبری تازه میشه و گذر ایران از یک دوره تنفس و فضای باز سیاسی به یک فضای بسته سیاسی حجت یا دلایل کافی برای اینکه راه‌های اون رهبران دیگه قابل ادامه نیست روبروی این جوان‌ها قرار میگیره. به نظر من نومیدی از بی‌عملی رهبران حزب توده در کودتای 28 مرداد که تحلیل رایج بود در اون زمان، بحث می‌کنم این تحلیل درسته یا نه، که اگر اونها وارد عمل می‌شدن کودتا شکست می‌خورد یا نمی‌خورد، ولی تحلیل غالب در اون زمان این بود که علت قطعی شکست بی‌عملی رهبران حزب توده بود. در سال 42 هم سیاست صبر و انتظار و انفعال توسط رهبران جبهه ملی مطرح شد و نومیدی مطلق به وجود آورد که اون رهبران دیگه قادر نیستند جنبش رو رهبری بکنند، لذا ما باید خودمون تأسیس بکنیم و دیکتاتوری شاه هم موجب شد که اینها روش مسالمت‌آمیز رو نفی بکنه. نفی روش مسالمت‌آمیز پذیرش مبارزه مسلحانه انجامید بعد از سال 42.
ممنون. آقای برزین، به نظر شما چی شد که اون همه بحثی که چه حزب توده ارائه میداد چه مثلا جامعه سوسیالیستا، حالا میلیون در کل، نهضت آزادی، اینا نتونست قانع بکنه این جوانان رو که فتح باب جنبش مسلحانه رو نکنه؟
ببینید، مبارزه مسلحانه مجاهدین و شریک ها بر اساس یک گفتمان مارکسیستی و شبه مارکسیستی بود و بر مبنای این استدلال بود که یک اختلاف عمیق طبقاتی بین طبقات استثمار شده شهری و روستایی با بورژوازی سرمایه‌دار خرده پا یا ملی یا کمپرادور وجود داره و این تضاد از طریق مسالمت آمیز قابل حل نیست، از طریق یک برخورد قهرآمیز طبقاتی باید حل و فصل بشه و برای این کار احتیاج به یک حزب و سازمان پیشگام آوانگارد داره که در اینجا نیروی مسلحه که این جنگ رو دامن بزنه و سرانجامش یک جامعه بی طبقه مارکسیستی یا توحیدی به تفسیری که بوده باشه. این تفسیری که از دهه 40 و دهه 50 شده و دهه 60 به معنای تکرار شد. حالا این که حکومت استبدادی میشه از سال 42 به بعد و انقلاب سفید و شاه انجام میده و به معنای پایگاه‌های اجتماعی خودش رو به تدریج کمتر و کمتر میکنه و نهایتاً به یک انزوای مطلق میرسه، این عامل بسیار مؤثر در شکل گرفتن این اندیشه در ایران بود که به انزوای نیروهای میانه رو و رفرمیسلی و اصلاح طلب مانند جامعه سوسیالیست‌ها یا جبهه ملی یا نهضت آزادی انجامید و موجب شد در اون جو استبداد مطلق حکومتی یک فقر عمیق فرهنگی و یک فقر عمیق سیاسی به وجود بیاد که آرمانگرایی ساده انگارانه تشویق بشه و این زمینه شد که جنگ مسلحانه میان جوانها جذابیت پیدا بکنه.
سپاسگزارم آقای برزین.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای صالحی، یه جنبه این بحث که شما معتقدید که کمتر صحبت شده در موردش همینه که چطور شد که رفته رفته این جذابیت مبارزه مسلحانه کاهش پیدا کرد، یعنی حتی در همون سالهای قبل از انقلاب، مثلا تا 2 سال قبل از انقلاب. چه عواملی به نظر شما و به چه ترتیبی موجب شد که این کاهش جذابیت رخ بده؟
به نظر من مبارزه مسلحانه تا واقعه سیاکل یک معنا و هدف داشته، بعد از اون دارای معنا و اهداف دیگه. ما اگه بعد از واقعه سیاکل توجه کنیم، نوع عملیات مسلحانی که اینجا به طور مشخص سازمان چریکهای فدایی خلق دارم صحبت میکنم انجام داده، از چند مرحله میگذره. در مرحله اول از فروردین 50 به بعد این عملیات بیشتر نقش بقا داره، یعنی عملیاتی که انجام میدن واسه زدن بانک ها تا امکانات مالی به دست بیارن، یا یک سری عملیات ایزایی رو واسه اعلام موجودیت انجام میدن. یعنی این عملیات دیگه عملیاتی نیست که بتونه منجر به بسیج توده‌ای بشه، چون هدف اولش جهت شکستن اون سکوت مطلقی که معتقد بودن هدف از مبارزه مسلحانه اون برآورده شده بود. تا سال شاید 52-53 اینا فقط برای بقا و حضور در صحنه دست به عمل مسلحانه میزنه، ولی از این مرحله به بعد عمل مسلحانه نوعی عمل مسلحانه هدفمند میشه. یعنی به عنوان مثل فاتح رو میزنن که کارخونه دار بود، برای اینکه بسیج کارگران رو شکل بدن. سطیب سندیپوری میزنن، رئیس گارد دانشگاه سند. خب هر کدوم از این عملیات طیفی از طبقات اجتماعی و اقتصادی رو در بر میگیره. هدف جلب رضایت مخاطبان و این طیفا بود، ولی عملا موفق به این کار نشدن، به طوری که حتی زدن فاتح مورد انتقاد نیروهای ملی و مذهبی داخل کشور و حتی بر اساس خاطراتی که اخیراً تعریف شده آیت الله طالقانی قرار میگیره و فاتح رو بسیار آدم مفید و مثبتی برای همین جامعه میدونستن، مخالفت کرد آیت الله طالقانی. بعد از این مرحله است که در خانه‌های سازمانی شاید از سال 53 به بعد مسئله ادامه مبارزه مسلحانه با سوالاتی همراه میشه. در زمانی که حمید اشرف بود و از 53 بعد اوج فعالیت‌های سازمان بود، سوالاتی در خانه‌های تیمی مطرح میشه به صورت کتبی و به سمت مرکزیت سازمان ارائه میشه که مرکزیت به این سوالات پاسخ بده. از 53 تا 55 این بحران ادامه داشته، ولی نقطه عطف این بحران همون سال 55 که حمید اشرف و رفقایش از بین میرن و در اون مرحله است که سازمان این مسئله تغییر خط مش در دستور قرار میگیره و در یک مرحله منجر به قبول خط مش بیژن جزنی و در مرحله دیگه شاید ماقبل اون منجر به انشعاب یک گروه از سازمان میشه که مبارزه مسلحانه رو کنار گذاشته بودن.
ممنون آقای صالحی. آقای نگهدار به عواملی اشاره میکنن که عوامل داخلیه، یعنی تو خود گروه ها میگن که یه بحثایی میشه که باعث میشه که تعداد کسایی که با ادامه مشی مسلحانه موافقن کمتر بشه از اون دوره آغازینش. تا چه حد این مؤثر بود در کاهش جذابیت مبارزه مسلحانه؟ تا چه حد مثلا روابط بین المللی و جو جهان به طور کلی و تغییر این جو جهانی؟
من اگه اجازه بدید اول یک جمله در واکنش با صحبت‌های دوست گرامی سعید برزین بگم، بعد برم به جواب سوال شما رو بدم. در مورد اینکه چطور شد مبارزه مسلحانه شورانگیز شد و همه رو جذب کرد، من عامل عمده رو رفتار شاه نسبت به مخالفین خودش از هر طیفی میشناسم و فکر می‌کنم که اون از مخالفین خودش بدش میومد، حتی منقدین درونی. ما شاه‌های دیگری هم داریم که به همون میزان وابسته به غرب هستن هستند و به همون میزان هم حکومت سلطنتی دارن، به همون شکل مثل ملک حسین و ملک حسن در مراکش و اردن، و اونها مهمترین وظیفه خودشون رو این میدونستن که چجوری میتونن رفتار منقدین و مخالفین رو نرم بکنن و زندگی با مخالفین رو ممکن بکنن. شاه اصلا یک همچین استراتژی رو نمیپذیرفت و هرچه سرسخت‌تر میخواست با مخالفین خودش برخورد بکنه. درسته این چپ‌ها میخواستند تحول اجتماعی درست بکنن، ولی اون یک آینده دراز مدت رو براش در نظر میگرفتن. اون چه کوتاه مدت میخواستن پیش ببرن رفتار شاه و حکومت و ساواک با مخالفین تعیین کننده مقابله اونها بود. به نظر من رفتار شاه اگر یک مقداری مثل رفتار ملک حسن و ملک حسین میبود، زمینه برای شکلی همچین خشم و نفرت نسبت به نظام خیلی کمتر به وجود میاد. اما در مورد سوال شما که چرا مبارزه مسلحانه در سالهای بعد در ذهن بسیاری از فعالین زیر سوال رفت و به تردید افتادن که آیا ادامه بدن یا نه، هدف اصلی مبارزه مسلحانه در ذهن بخشی از جریک‌های فدای خلق، به خصوص اونایی که به مکتب بیژن نزدیک بودند، این بود که تصمیم ما به مبارزه مسلحانه تابع رفتار رژیم هست و حکومت هست، و اگر یک همچین تغییری مثل دوره تنفس به وجود بیاد، ما هم باید خودمون رو تطبیق بدیم. و این دوره تنفس به وجود نیامد وقتی که اونها تردید کردند در مبارزه خودشون. پس باید سوال بکنیم که چرا یه همچین چیزی اتفاق افتاد. نگرش مسعود که اصلا به طور کلی کنار گذاشتن قهر رو از ابتدا تا انتها غیر قابل قبول میشناسه. از نظر من در سال 53 اون هدف مرکزی که بیژن جزنی برای فعالین چریکی تعریف میکنه تحقق یافته است. یعنی یک اتوریته رهبری مرکزی به وجود اومده، حمید اشرف هست، بیژن جزنی هست و سازمان چریکان وجود داره و پایه اجتماعی نیرومندی، بسیج اجتماعی هم صورت گرفته. بنابراین از نظر من اونها به هدف استراتژیکی که در مقابل خودشون قرار دادن دسترسی یافتند. بنابراین طبیعتاً این فکر میافتند که حالا ادامه این بسیج، ادامه این حرکت با ادامه حرکات مسلحانه تأمینه، یا ما نوعی فعالیت سیاسی و اجتماعی باید با این پایه اجتماعی بسیج شده داشته باشیم. این بحث ها در زندان بین ما بوده، در درون سازمان هم بوده، و از سال 53 به بعد شما میبینید که وزن کارهای سیاسی صنفی در شیوه تفکر علاقمندان به مبارزه چریکی در حال افزایش. شکست 54 و 55 یعنی از بین رفتن دستگاه رهبری، یکو به صورت انفجاری این سوالات و این تمایل به مبارزه سیاسی رو دامن میزنه به دلیل از بین رفتن اون اتوریته مرکزی. من فکر میکنم اگر بیژن جزنی و حمید اشرف باقی میموندن تا دو سال دیگه و جنبش توده اون برآمد رو میکرد، میتونم بگم به احتمال زیاد حرکت چریکی در این بخش از جنبش چریکی به پایان راه خودش میرسید و شرکت در انقلاب به شیوه های سیاسی در دستور کار چریکای فدای قرار میگرفت.
آقای برزین، آقای نگهدار، از دید یک کسی که در درون این جنبش چریکی چپ بخش فداییان خلقش بوده، گفتن که به هدفهای خودش رسیده بوده، بنابراین از اون به بعد احساس کردن که حالا مثلا راه روی مقدار عوض بکنن، از سلاح فاصله بگیرن و احساس بکنن که دورنماش هم چیز دیگری می بود اگر سازمان وجود داشت و اینا. منتها در کنار این صحبت‌هایی هم میشه در مورد اینکه یه سرخوردگی به وجود آمده بود در درون خودشون، یه مقدارم میزان سرکوبی که میشدن تأثیر داشت که احساس میکردن که به جایی رسیده که نمیتونن این کار رو ادامه بدن. حالا به نظر شما کدوم یکی از این عوامل مؤثر بوده در کاهش جذابیت مبارزه مسلحانه؟ موفقیتش یا اینکه سرخوردگی درونی از اینکه آیا به هدفش رسیده یا نرسیده؟
من اشاره بکنم به صحبت اول جناب نگهدار. برای شناخت یک حرکت سیاسی هم باید بستر اجتماعی و سیاسی رو ارزیابی کرد و هم عامل اراده و اختیار عامل سیاسی رو بررسی کرد. یعنی هم باید استبداد شاه رو به رسمیت شناخت و هم اراده و اختیار چریک و مجاهد رو مورد نظر قرار داد. یعنی به هر حال اونها یک حق انتخاب حتی در سخت‌ترین شرایط استبدادی دارن. اون حق انتخاب رو نمیشه نادیده گرفت. یعنی یک جبر مطلق تاریخی وجود نداره، یک اختیار وجود داره.
مقصودتون اینه که مثلا میتونستن دست به سلاح نبرن ولی تصمیم گرفتن که دست به سلاح بردن و با مقابله نمیشه فقط اینو توضیح داد.
درسته، یعنی محیط یک تعیین کننده هست بدون تردید. استبداد مطلق محمد رضا شاه پهلوی رو نمیشه نادیده گرفت، باید به عنوان بستر سیاسی مورد نظر قرار داد، ولی عنصر ارادی و اختیاری چریک و مجاهد رو هم باید مد نظر قرار داد. نکته دیگه که ایشون میگن تاثیر مبارزه مسلحانه، ببینید من یه خود نظرم متفاوته. دوباره به نظر من مبارزه مسلحانه هم برنده هایی داشته و هم بازنده هایی، و یکی از بازنده ها خود همین بچهای مارکسیست و شبه مارکسیست بودن. یعنی مبارزه مسلحانه که انجام گرفت، اختلاف طبقاتی در ایران کم نشد، اضافه شد، سرمایه‌داری در ایران عقب نشینی نکرد، رشد کرد، و به طور کلی جنبش چپ و مارکسیستی و شبه مارکسیستی یک شکست قابل توجه خوردن. به اضافه بازنده دیگه البته حکومت استبدادی بود. بدون تردید شاه به خاطر مبارزه مسلحانه سقوط نکرد، ولی مبارزه مسلحانه ضعیف کرد حکومت شاه. سومین بازنده نیروهای میانه رو و دموکراتیک و به اصطلاح رفرمیستی بودن که نیروهای رادیکال اینها رو از دشمنان خودشون ارزیابی میکردن و برای حذف اونها در سطوح مختلف تلاش داشتن. تنها کسی که در واقع برنده این بازی شد تفکر آقای خمینی و نیروهای اسلامی بود که تونستن انقلاب اسلامی رو بپا کنن و پیروز کنن و جمهوری اسلامی رو به وجود بیارن، و این پیروزی به خاطر موقعیت تشکیلاتی اجتماعی اینها بود که با تکیه به نیروهای روحانیت و حوزه ها پایگاه عظیم اجتماعی رو تونستن بسیج کنن و به پیش ببرن. تونستن با آقای خمینی با حفظ یک فاصله از جنبش مسلحانه که نه تایید میکرد و نه تکذیب، از اونها بهره برداری کنه.
سپاسگزارم آقای برزین. آقای صالحی، در جنبندیتون ارجابیتون از تفسیر آقای نگهدار چیه؟ از تفسیر آقای برزین چیه؟
من فکر کنم هم تفسیر آقای نگهدار هم تفسیر آقای برزین در کلیت خودشون درسته. مبارزه مسلحانه با همه ضعف‌ها و قوت‌هایی که دارن بخشی از مبارزات اجتماعی سیاسی قبل از انقلاب و به عنوان یک امر اجتماعی میشه ازش انتقاد کرد و باید مورد انتقاد و بازبینی قرار بگیره.
بسیار خوب. آقای نگهدار، شما ارزیابیتون از تفسیر آقای صالحی و همطور از تفسیر آقای برزین چیه در مورد علت آقا؟
خیلی خلاصه بگم، تفسیر آقای صالحی خیلی تاکتیکی و خبری است، یعنی به یه سری عملیات اشاره میکنه که صورت گرفته و تاثیر اون عملیات رو به نظر من بیش از اون چیزی که من میبینم لااقل روی تغییر روش و عمل چریکا مؤثر میبینه. و آقای برزین هم یک دیدگاه‌های خیلی کلی که اجتماعی طبقاتی است، یعنی وعده براندازی سرمایه‌داری و آوردن سوسیالیسم و از بین بردن طبقات و اینها که خیلی به نظر من تاریخی یا ایدئولوژیک هست، اینها رو عمده میبینه در این تحول که به نظر من خیلی طولانی است. در یک تحلیل سیاسی، روند سیاسی از سال 50 تا 55 اگر بخوایم بررسی بکنیم، همین که ضربات ساواک، موفقیت اونها در کشتن رهبران سازمان و از بین بردن اتوریته واقعی که تو صحنه وجود داره برای فرماندهی و برای رهبری، این یک عامل باید روش انگوش گذاشت. دومین عامل بسیج اجتماعی گسترده‌ای که تقریبا تمام طیف‌های سکولار جامعه ما رو نسبت به خودش علاقمند یا حساس کرده، دستاورد بزرگ اونها بود که این رو داشتند و می‌خواستن به وجود بیارن و چون به وجود آوردن، حالا گفتن بریم دنبال کارهای سیاسی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دیگه، میشه این نیرو و روحیه به وجود آورده رو سازمان داد.
آقای برزین، شما هم جنبندیتون رو از گفته های آقای نگهدار آقای صالحی ارائه بدید که دیگه بحث در همینجا خاتمه پیدا میکنه.
ببینید، اگر بخوایم جنگ مسلحانه، مبارزه مسلحانه بهتر بفهمیم، شاید با شرایط موجود مقایسه کنیم. شرایط موجود ایران، هنوز استبداد مبارزه مسلحانه در جامعه ایران به نظر من وجود داره. اگر مبارزه سیاسی سریع، غیر قابل کنترل، غیر قابل پیش بینی بشه، احتمال اینکه یک روز برخی از نیروهای سیاسی بخوان سپاهی‌ها رو از تیر چراغ برق آویزون کنن و سپاهی‌ها بخوان بمب بشکه‌ای رو شهر بندازن کم نیست. ما جامعه ما چنین استعدادی رو داره، ولی این استعداد کمتر شده. یعنی هم حاکمیت میدونه که باید سوپاپ خطرهای جامعه رو باز کنه چون درگیری مسلحانه دوباره رخ نده، نیروهای سیاسی اهل بدبستان و معامله با حکومت شدن و مردم به طور کلی ملاحظه کارتر و متین‌تر در کارهای سیاسی خودشون عمل میکنن.
با سپاس از سعید برزین، فرخ نگهدار و انوش صالحی. فراز و نشیب جذابیت مبارزه مسلحانه در دهه 1340 و 1350 در ایران. هفته بعد مناظره را خواهیم شنید میان دو سخنران دیگر کنفرانس منچستر، عباس ولی استاد جامعه شناسی در استانبول و علی شیرازی محقق علوم سیاسی در برلن، درباره ایرانیت، ملیت و قومیت و کلن بحث هویت. با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.